فرمود احسن. کلمه احسان دو گونه در قرآن وجود دارد، ما یه احسان الله داریم یه احسان الناس داریم. عزیزان، انسانی که احسان دارد محسن است. اولا خود ذات باری تعالی محسن است، فإن الله يحب المحسنين، و خداوند احسان و اهل احسان رو دوست می‌دارد. زیبایی سخن اختزا میکنه که عرض کردم اینجا مقداری بعض از مطالب رو مطرح کنیم. ببینید، احسان به خلق و احسان به حق طبعا از انسان محسن میسازد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این امر الهی، خواسته الهی، پیشنهاد و فرمان الهی به انسان هاست. و از اون طرف وقتی انسان ها سر در خط احسان می نهند، جایگاهشون چیز دیگری در نزد خداوند میشه که من یه گوشه هایی چو عرض می کنم. اون قدر احسان در قرآن و در مکتب اسلام و اولیاء ما جایگاه والایی دارد که اصلا نگذاشتن جزای احسان به انسو و به بهشت مطرح شود و برسد. حتی در دنیا هم یه قواعدی رو بر اساس این اصل در شریعت پیشبینی کردن. قاعده‌ای داریم ما در اسلام تحت عنوان قاعده احسان، که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اشاره مستقیم به این قاعده دارد و اون اینه که اساسا اینجا ما داریم تو بحث احسان مردم بحث میکنیم ها، بحث احسان به خدا رو انشاءالله اگر رسیدیم یا امروز. و الا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، که بسیار بحث زیبا و کاربردی است، به بعض از ویژگی ها و ضعف های اجتماعی ما هم آیه صراحت مستقیم دارد، انشاءالله خواهیم رسید. اما فعلا بحث احسان به خلق است. اونها که احسان به مردم می کنند، جایگاه اینها در جامعه فرق می کنه و مثل این که خداوند به اینها به تعبیر امروزی ما یه رانت هایی می دهد، خداوند به اینها یه امتیازات و پوهن هایی می ده. اون کسانی که میان محسن می شن. حالا من یه مصادیقی از قاعده احسان رو عرض می کنم تا لذت و شیرینی این بحث رو انشاءالله با هم بیشتر بچشیم و حلاوت اون رو ببینیم. از مصادیق قاعده احسان، مفهوم قاعده احسان اینه که انسانی که حاضر است از خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتن، انسانی که حاضر از سرمایه مالش، از سرمایه جانش، از سرمایه علمش، دانشش، آبرو و اعتبارش برای دیگران هزینه کند، خدا برای او بسیار هزینه می کند. این قاعده احسان است و خدای سبحان با او جور دیگری رفتار می کند و حرمت و کرامت فزونتری در حق او می نهد. مصادیق این قاعده احسان در اسلام خیلی زیاده. اگر کسی اومد تو این میدان وارد شد، پیشبینی میشه در این قاعده که کاری کنید که دست محسنین باز باشه، اینها از احسانشون پشیمان نشن و اینها تشویق بشن در این میدان و یه حرکت عمومی احسانی در جامعه ایجاد بشه نسبت به بندگان خدا. از موارد بارزی که در اینجا وجود دارد در مورد قضاوت است. استحضار دارید از مهمترین مراحل اجتماعی و رشد اجتماعی در اسلام بحث عدالت در قضاوت است بدون تردید. این که گاه در متون دینی میبینیم به مثل هازه القضاء منعت السماء و قطرها و الارض و برکاتها، امام صادق تکان خورد لرزید بر جای خودش در اون صحیحه ابی ولاد که شیخ انصاری در مکاسب نقل میکند، امام از جا تکان خوردن وقتی فتوای ابو حنیفه رو شنیدن. فهمدن با این قضاوت ها و حکمایی که از محکمه رضایی صادر میشود، آسمان باران و برکت خودش رو بر زمین بخل میکند و نمیفرستد و زمین رویدنی های خودش رو نمی رویاند با این احکام دستگاه قضایی. به مثل هازه القضا منعت السماء و قطرها و الارض و برکاتها، همان گونه که بالعدل قامت السماوات و الارض، اساس خلقت الهی بر عدل بر آسمان و زمین است، نقش احکام عادلانه و اجراء قسط و عدل در دستگاه قضایی در اسلام نمیتونیم تصور کنیم چقدر اهمیت دارد. عزیزان، در متون دینی ما اخلاقی، حقوقی، فطری در جای خودش مسلم. کسی که میاد قاضی میشه، قاضی سر و کارش با چیست؟ با جرائم اجتماعی، با بزه‌ها، به چهره‌های تیره خلق رو میبینن، نه چهره مرد رو. گمان میکنید که اینها چی میشه در وجود قضات؟ این که در حدیث داریم من نسب نفسه للناس قاضیان فقط ذبح غیر سکین، کسی که قاضی میشه خودشو بدون کار دارد میکشد، یعنی مرگ فرسایشی و تدریجی داره قاضی. این خیلی تنش دارد. خب در این حال در این شیوه قضاوت ممکن است قاضی که اومده در مقام احسان نشسته و محسن شده و حاضر شده این چهره های تلخ جامعه رو ببیند و عدالت رو در جامعه اجرا کنه، بانی اجرا حکم عادلانه باشه، ممکن خطا کنه، ممکن اشتباه کنه. این شهادت ها، این تعمیل دلیل ها، اینا همه که صادقانه و واقع گرایانه نیست. قاضی هم ممکن است خطا کند و اشتباه کند، حتی در حد اجرای حکم اعدام. حتی تا اینجا پیشبینی می شود در شرع مقدس اسلام، قاضی اگر تمام مراحل و تشریفات و حقوقی خودش رو انجام داد و حکم اشتباه صادر کرد، مشخص شد این اشتباه و خطا در داوری بوده نه اینکه تعمدی در خصوص قاضی باشد، خب طبعا دیه در جای خودش باقی است. اینجا قصاص نداره اما دیه داره. اگر این جناب قاضی بخواهد از این دیه ها در رملش بدهد که کار او خراب است دیگه، موشن حال روزش چی میشه؟ ما اخطأت القضاة فمن بیت مال المسلمین. میگن قاعده احسان میاد در خدمت مقام قضاوت. میگن این قاضی اگر اشتباهی کرد، حالا چه به اون حد چه کمتر از اون، قاضی نباید دیه پرداخت کنه، باید بیت المال مسلمانان و خزینه دولت پرداخت این اشتباهات قاضی رو بکند، چون قاضی محسن است و مقام احسان اقتضا میکند که حمایت بشه. و ما علی المحسنین من سبیل. نباید انسان محسن کاری بشه که از احسان خودش پشیمان بشه، فردا استفاشو بنویسد رو میز بگه ما نیستیم دیگه قضاوت نمیکنیم. انسان هایی در جامعه پیدا میشن، اینا امین میشن، حاضرن امانت های مردم رو بپذیرن. قلوب الاحرار مخزن الاسرار. امانت امانت قلبی است، امانت مالی است، امانت ارزشمند اقتصادی است. اینا زندگیشون رو تلف میکنن که امین مردم باشن، امین نوامیس جامعه باشن، امین انسان ها باشن. خب این انسان امین فرض کنید در مسائل اقتصادی امانت دار شد، حالا یه صحنه پیش اومد، یه غفلت مختصری کرد، مال امانت و مال خودش رفت. اینی که در عرف جامعه عوام الناس و توده مردم میگن تاوان حرام است، درست میگن، مال اینجاست البته نه مال همه جا. این که من زدم شیشه موازی مردم رو شکستم بگم پهلون خورد نفهمیدم تاوان حرام است، نه این نیست. اونجا که تاوان میگوین در اسلام حرام است، اینجاست. اگر یه انسانی امین جامعه شد و محسن شد، حالا خطایی از اون رفت، نه تعمدن، مالی که امانت بود با مال خودش رفت، اینجا چه وظیفه‌ایش؟ میگن و ما علی امین الا الیمین. انسان امین محسن یه قسم بخورد که افراط و تفریط نکرده، هیچ تاوانی از اون نمیتوان گرفت. چرا؟ چون کاری نکنید که انسانهای محسن در جامعه دست از احسانشون بشویم. من قدم به قدم دارم میام جلو، نمیخوام مراحل بعدیشو خدمتتون بگم انشاءالله که ببینید این مقام چه مقامیست، خدا در شریعت چطور با محسنین رفتار میکند. یه قدی دایره رو وسیع تر میکنیم. استهزار دارید که جناب موسی رفت به اونجا که وواعدنا موسی 30 لیله فاتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله. 30 روز شد، 40 روز، 40 شبانه روز موسی رفت اونجا که بگیرد وحی الهی رو. در غیبت موسی زنده از اون زرنگ های اونچنانی آمد به صحنه، نقاط ضعف بنی اسرائیل رو بلد بود، میدونست اینها عاشق گوساله یا پیسند، میدانست بر روی قضات مصر گوساله یا پیس برای قسم بود. اومد از حلی تلاجات و زیورالاتی که وجود داشت مجسمه ای ساخت، اجلن جسدن لهو خوار، به گونه ای ساخت که این رو درون توهی میام باد مقابل باد قرار میداد، صدا میکرد گفت هازا الهکم به اله موسا. این سامری رند اومد و بنی اسرائیل رو کشید به سوی بت‌پرستی و کار به اونجا کشید که اینها رو برگرداند. جناب موسی که آمد افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، دید اوضاع چیز دیگری است، شرایط دیگر. خب دیگه اینجا باید اجرای حکم کند و برخورد کند. اولا سراغ برادر رفت، خصوصیات دیگر، حکم شدید و قوی ارتداد و اون مسائلی که در سوره مبارکه بقره آیه 50 51 52 بعد از اون می‌بینید. رفت جناب موسی سراغ سامری، یک مرتبه خطاب رسید و حلا الی موسی الله تقتل سامری. جناب موسی حرف کشتن به اعدام سامری را نداری، خدایا این مسبب اصلی فتنه است، جناب موسی حق نداری سامری را اعدام کنی. چرا؟ لعنه سخی قومه، چون این سامری در عالم خودش خیلی مرد است، این مردانگی و جوانمردی زیاد کرده است در حق بیچارگان جامعه، دستهای زیادی رو گرفته است، احسان زیادی به بندگان خدا کرده است، اون احسانش امروز به کارش می آید و حق اعدام سامری را جناب موسی نداری. کاری که می کنی این است که اون رو تبعید کنند، تقول نام ساس، که هیچ حق تماس و ارتباط با هیچ انسان دیگری رو نداشته باشد. اما سامری رو نکش. پیغمبر مکرم اسلام برخورد میکرد با فرزند حاتم تایی، عدی ابن حاتم. حاتم کسی است که میدانید در بت پرستی جان داد و مرد، این سخی و این سخاوتمند عرب. هنگامی که پیامبر گهگاه عدی رو میدیدن یه مرتبه اشاره کردن، خیلی احترامش میگذاشتن نبی مکرم، فرمودن ان الله دفع او رفع عن عبیك العذاب العلیم، من به تو بشارت بدم خدا عذاب سنگین و سخت رو از پدر تو برداشت. جناب عدی، این بشارت رو به تو بدم، لعنه سخی قومه، چون پدر تو عدی خیلی شکمهای گرسنه رو سیر کرد، چون خیلی خیر او به بندگان خدا رسید، خداوند سبحان خیر و احسان این بندش رو امروز به او بر میگرداند و قاعده احسان به صحنه می آید. یه سری جا او اسارا الی نبی، یه عده‌ای از اسیران را آوردن چینا تا آخرین فشنگشون زدن، کشتن، زدن، بستن، گرفتن و بالاخره حالا اومدند و به نوعی دارن قصاص میشن. نفر سوم چهارم که رسید از هم دل اینو نگه دارید، فرمودن اینو نزنید، اینو نگه دارید. نگاه کرد، نگاه تندی به پیامبر کرد، گفت چرا، مگر من چه فرقی با دوستان دیگم دارم؟ فرمودن خداوند به من وحی کرده است که تو انسانی هستی که تحب الناس، محبت تو به مردم رسیده است و خیر تو به جامعه رسیده است. خداوند به این خیر و احسانی که تو بندگان او کردی به من دستور میدهد که از خون تو بگذرم و خون تو را نریزم. الان سر رو بلند کرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. قاعده احسان قاعده فراگیریست عزیزان و خداوند سبحان این گونه دوست می‌دارد اونها که خیرشان به بندگان او میرسد، احسانشان متوجه خلق میشه، در نزد خدا یه جایگاه دیگری پیدا میکنن، موقعیت اینها بسیار فراو میشود و ذات باری تعالی در بسیاری از موارد یه نگاه به تعبیر ما مهرورزانه بیشتری به این انسانهای محسن این چنینی دارد. فرمود لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، اما وقتی نوبت اینها رسید و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، با یه تعبیر درشت و بسیار فخیمی از احسان محسنان یاد می کند. حالا عرض کردم این چه در دنیا چه در آخرت. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. خب تا اینجا بحث احسان الناس بود، از اینجا بحث احسان الله مطرح میشه. مسلم به تمام آیه نخواهم رسید، اما قسمتی از آیه رو مطرح میکنم تا انشاءالله به جای خوش سخن ان ربک واسع المغفره خدمت عزیزان خواهیم رسید. بعد دوم احسان، احسان در رابطه با خداوند است. فرمود اونها که یجتنبونن، کاملا دقت بفرمایید، کسانی که اجتناب میکنند از کبائر اسم. ببینید در قرآن عزیزان به کلمه اجتناب بیشتر توجه شده است تا ترک. نفرمود الذین یترکونه، اونها که ترک میکنند مثلا خطا و اشتباه رو، نه، اجتناب قید ترک کردن است، چون ممکنه من یه خطایی رو ترک میکنم به خاطر آبروی اجتماعی، شخصیت من اختزا نمیکنه خیلی از کارا رو انجام بدم، میخوام موقعیت اجتماعی خودم رو حفظ کنم، موقعیت اقتصادی و سیاسی رو نگه دارم، لذا خیلی از کارها رو نمی کنم، انجام نمیدم، این ترک است. اما اجتناب نیست، اجتناب جاییست که انسان جنب و جهت و مسیرش رو کلن عوض می کند از خطا. الذین یجتنبون، اونها که جهتشون رو عوض می کنند. لازمه عوض کردن جهت لازمه چیه؟ لازمش؟ عوض کردن فکر ذهنشون رو درست میکنن، جهان بینیشون و دیدگاهشون رو به خطا و اشتباه تصحیح میکنن و اصلاح میکنن.